شده بوده.
خانه‌ای هم در بافت منسوب به اوست که موزه فرهنگی و ادبی است.
اما این شاعر بزرگ روزگار خود را با اندوه، سختی، تنگ دستی و تنهایی گذران و سوز و گداز این سالهای تنهایی در شعرهای زیبا و دلنشین او مشخص است. نگار فخار، خبرنگار جوانه ها، بافت.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان. یاران صمیمی، نک دعوت میکنم با نمایش این هفته همراه شوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ماهداد توکلی.
قسمت دهم.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام بر شنوندگان عزیز داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار. پیش از این شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیرارسلان جوان که به شجاعت و دانش و هوش و پهلوانی زبان زد بود، سرزمین پدری خیش روم را با نابود کردن الماس خان و سام خان بازپس می‌گیرد. در کلیسای تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگی را میبیند و عاشقش میشود. فرخلقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده او میشود. امیر ارسلان با نام و لباس مبدل به فرنگ میآید تا به وصال برسد. وی در تماشاخانه مشغول به کار میشود. دو وزیر پتروس هر چه تلاش می کنند امیر ارسلان را وادار به اصل هویت خود کنند، موفق نمی شوند تا وقتی که دیدار حاصل می شود و دو دل داده در برابر یکدیگر قرار می گیرند. مدتی بعد برای فرخلقا خواستگار می آید. نامش امیر هوشنگ و پسر پاپاسشاه از قلاد چهارم فرنگ است. امیر ارسلان
افسرده و ناراحت لباس شبروی می پوشد و به کلیسایی که فرخ لقا و امیر هوشنگ در آن هستند می رود. با ضربت شمشیر امیر هوشنگ را می کشد و صلیب بزرگ کلیسا را با خود می برد و قوغایی برپا می شود. جنگی در راه است. پتروس شاه پدر فرخ لقا وزیر خود قمر وزیر را مقصر می داند. بالاخره الماس خان داروغه شهر مأمور می شود که عامل این عمل را پیدا کند. و حال شنوندگان عزیز بشنوید ادامه ماجرا.
جوان، اسمت چیست و از کدام دیاری؟
اسمم الیاس، پسر خواجه طاووس و از مردم این شهر.
پس در این مدت چرا من تو را ندیدم؟
بنده در طفولیت جلای وطن کردم و از این شهر رفتم. در همه فرنگستان گردش کردم تا 5 ماه قبل هوای پدر و مادر به سرم افتاد آمدم. همه اهل شهر مرا دیدند و مرا میشناسند. شما اگر مرا ندیدید نمیدانم.
خواجه طاووس، الحق خوب پسری داری. حیف است این پسر شاگرد قهوه چی باشد. ببخش جوان، پس این پسر توست خواجه طاووس؟
غلامزاده است الماس خان.
عجیب است که تا امروز او را ندیدم.
این پسر از روزی که آمده به جز تماشا خانه جایی نرفته است. شما هم به تماشا خانه نیامده اید.
قمر وزیر او را دیده است؟
بله، آشنایی قدیمی دارند. پتروس شاه و جمیع امنای دولت او را دیدند و میشناسند. پادشاه التفات زیادی به الیاس دارد.
در این صورت چرا باید جوان به این زیبایی و خوشندامی که منظور نظر پادشاه و ارکان دولت است در قهوه خانه کار کند؟ چرا او را به جای نوکر نمی کنید؟
خانه داروغه، خودم میدانم این پسر لایق شغل و منصبی مناسب است، اما چون جوان بود و در این شهر کسی را نمی شناخت و خودم به در دروازه کار دارم و نمی توانم او را بگردانم، این چند ماه او را به دست برادرم سپردم که هم بیکار نباشد و هم پادشاه و وزیر و امیر و مردم بشناسد. اما حالا چند روز است به صرافت افتادم که اگر آدم خوبی پیدا شود او را نوکر کنم. شاید بختش یاری کند و به زور بازو نانی پیدا کند و منت کسی بر سرش نباشد.
حتما
اگر آقای مناسبی پیدا شود. بله حتما.
جوان، اگر پدرت تو را بگذارد پیش من، نوکر من میشوی؟
اختیار من به دست پدرم است. اگر پدرم مرخص کند چرا نوکر نمیشوم؟ چه کسی بهتر از شما؟
خواجه طاووس، من از این جوان بسیار خوشم آمده است. گمان دارم آنقدر که من او را خواستم هیچ کس در این شهر او را نخواسته است. آیا رضا هستی من او را ببرم نوکر خود کنم و به جای فرزند من باشد؟
بلی، من از خدا میخواستم پسر من آقایی مثل شما داشته باشد.
مرحبا به تو. حالا همراه من بیایید به چارسوخ تا قرار نوکری او را بگذاریم. آن وقت شما را هم انعام خوبی بدهم، بعد بروم پی کار خود. باید دزد خواجه اعظم را پیدا کنم.
حتما پیدایش میکنید.
شما دو تن به چارسوخ برم، من با الیاس قدم زنان به آنجا می آییم. برویم.
برویم برادر.
اسب مرا به چارسوخ بیاورید. من با این جوان خواهم آمد. بیا جوان.
اطاعت.
به نظر من تو جوان خوبی هستی. مردانه‌ای و آثار مردی و مردانگی در صورتت پیداست. یک سوال از تو میکنم. تو را به مردان عالم قسم میدهم در عالم مردانگی این یک حرف را راست بگو.
هرچه بپرسید راست میگویم.
بگو اسمت چیست و از کدام دیاری؟ برای چه مطلب به این شهر آمده ای؟ با خواجه طاووس و خواجه کاووس چه آشنایی داری؟ اسم تو الیاس نیست؟ اعتقاد به خواجه اعظم و عیسی ابن مریم هم نداری؟ به سر خواجه طاووس هم نیستی؟ مسلمان هستی؟ بگو کیستی و کجایی هستی؟ اگر راست بگویی آزادت میکنم به هر جا که میخواهی بروی. خدا به همراهت، به شرط آن که بگویی اسمت چیست و اهل کدام دیاری و امیر هوشنگ را چرا کشتی و خواجه اعظم را چرا بردی.
خان داروغه، از این سخنان که شما میگویید به هیچ وجه اطلاعی ندارم. اهل این شهرم و پسر خواجه طاووسم. نه کلیسا را دیدم، نه خاج بردم و نه امیر هوشنگ را کشتم. من تا به حال یک گنجشک را نکشتم. مرا چه حد آن که مثل امیر هوشنگ جوانی را بکشم؟ اگر با من دشمنی داری و میخواهی مرا به کشتن بدهی بگو.
گوش کن چه میگویم. حتما شنیده ای که الماس خان فرنگی داروغه این دیار چه گرگیست. به من نمیتوانی دروغ بگویی. امیر ارسلانی که روم را باز پس گرفته تویی. اگر امیر ارسلان هم نباشی، کشنده امیر هوشنگ و برنده خواجه اعظم تویی و الان خواج در خانه خواجه کاووس هست.
چرا گفته های من را باور نمی کنی داروغه؟
تو اگر عاشق ملکه بوده ای و از غیرت مردی امیر هوشنگ را کشتی خوب کردی. خواجه اعظم را چرا بردی؟ اگر دوست بودی و مقصودت مردن خواج بود، امیر هوشنگ را چرا کشتی؟ پس راست بگو. به خدای عالم اگر دروغ بگویی به زاری زار تو را می کشم. از دست من دیگر نمیتوانی بگریزی.
مگر از دین برگشتن که خدای خودم را بدزدم؟ دروغ به این بزرگی را چرا در حق یک بچه 18 ساله میگویی؟ چه کسی را قدرت آن است که امیر هوشنگ را بکشد و خواجه اعظم را بدزدد؟ این کار رندان و دزدان و گرگان کهنه کار است، کار بچه قهوه چی نیست. برو صاحب این دستبرد را پیدا کن، مرا بگذار پی کار خودم برم.
من از این حرفا بسیار شنیدم. تکلیف تو این است که اینطور خودت را به شغال مرگی بزنی. تو به این سن و سال این همه رندی و دل و زهره از کجا آورده ای؟ بگو.
پهلوان، من هرچی میگویم تو حرف خودت را میزنی. تو مرا به تهمت دزدی گرفته ای. پدر و عموی مرا که سالهاست به دولت خدمت کرده اند، آنها را به میان مردم آورده ای، میخوایی ایشان را به دزدی متهم کنی؟ این چه عداوتی است؟
با من درشتی میکنی؟ اگر پتروس شاه از من مؤاخذه نمی کرد، همین الان زیر شکنجه مغارت می آوردن. معلوم است کسی که دل و جرأت داشته باشد شب در کلیسا امیر هوشنگ را بکشد و خاج را بدزدد، به این زودی اقرار نمی کند. به زجری تو را بکشم که اهل این شهر خون به حال تو گریه کنند. حال باش تا من بروم با آن دو پیرمرد حرف بزنم. بنشینید. خوب گوش کنید چه میگویم. من هرچه از این پسر میپرسم برعکس سخنان من حرف میزند. حال از شما میپرسم، اگر راست بگویید به خدای عالم هر سه نفر شما را آزاد میکنم. اگر دروغ بگویید اول شما و بعد او را به زاری زار خواهم کشت.
بفرمایید.
راست بگویید این جوان کیست و اسمش چیست و اهل کدام شهر است؟ اینجا چرا آمده است و با شما چه آشنایی دارد و او را از کجا می شناسید؟
خانه داروغه، این جوان پسر من است و اهل همین شهر است و پسر من است.
اگر پسر توست چرا گذاشتی شب اسلحه بردارد و برود در کلیسا داماد پادشاه را بکشد و خواجه اعظم را بدزدد؟ مگر نمی دانستید الماس خان در این ولایت است که او را امان نمی دهد و می گیرد؟
پهلوان، باور کنید این پسر امروز از قهوه خانه بیرون نیامده و کلیسا را ندیده است و کاری به امیر هوشنگ و خواجه اعظم نداشته است.
ما را رها کن برویم، تعارفی شما را درست کنیم، به خدمت بیاوریم و دست از ما بردار.
با من تندی میکنید؟ باید شما را به خدمت پادشاه ببرم، هرچه حکم داد در حق شما بکند. آی بیایید این دو پیر مرد را زنجیر کنید، آن جوان را هم زنجیر کنید.
شما بگویید امیران، این پسر دزد است یا نه؟
قربانت گردیم، ما امیران بارگاه تا این پسر را دیده ایم اسمش الیاس بوده است و پسر به حق خواجه طاووس است. تا به حال هم شرارتی از او سر نزده است. هر کاری یک ریخت و ترکیبی می‌خواهد. این که ریخت دزدی ندارد. قربانت کردم، اگر از ما می‌پرسید همگی می‌گوییم الیاس دزد نیست. دیگر اختیار با شماست.
من هم فکر می‌کنم این پسر دزد نیست، اما الماس خان هم نگاهش هرگز به خاک نیفتاده است و دروغ نمی‌گوید.
قربانت کردم، این جوان دزد خاج و قاتل امیر هوشنگ است. اگر 100 سال دیگر دزد از من بخواهید، این جوان را نشان می‌دهم. شما که می‌دانید تا کسی را نشناسم به عبس او را نمی‌گیرم. به سن و سال این جوان نگاه نکنید شاه من، آتش پاره است که اگر دست به قبضه شمشیر کند 2 ساعت فرنگ را زیر و زبر می‌کند.
الماس خان درست می‌گوید؟
قربانت کردم، نمک را به حرامی خوردم اگر دروغ بگویم. او نمک را به حرامی خورده و دروغ میگوید. بنده دیشب تا صبح در خانه عمویم بودم. من کلیسا را ندیدم، فقط وقتی قصه را شنیدم به آنجا رفتم تا جنازه را از نزدیک ببینم. ریخت من این هست که بتوانم با جوانی چون امیر هوشنگ مقابل شوم و او را بکشم. من تا این سن سر گنجش نبریدم. اگر ببینم سر گوسفندی را میبرند از ترس غش میکنم. من کشنده امیر هوشنگ نیستم.
میبینی چنان سخن میگوید؟ عقل انسان حیران میشود. چه جانوری هستی تو پسر؟
جانور کسی است که در خدمت سلاطین دروغ میگوید.
خواجه طاووس، الماس چه میگوید؟ راست بگو این پسر کیست؟
الماس خان داروغ دروغ میگوید. الیاس پسر من از دیشب تا صبح در خانه بوده است.
چرا در این چند سال که الماس خان را داروغ کرده ام دروغ نگفته است؟
چون پادشاه نظر التفات به ما دو نفر دارند، از رشک و حسد این بهتان را به ما زده است.
من نوکر از شما معتبرتر دارم. اگر الماس خان از حسد میگوید چرا آنها را نگرفت؟
قربانت کردم، داروغه هر سال از هر کدام ایشان مبلغ زیادی رشوه میگیرد. از ما هم میگرفت. از زیادی مشغله امسال تعارف او را فراموش کرده ایم.
کجا بودی قمر وزیر؟ بیا بیا که خوب آمدی.
قربانت گردم، بنده رفته بودم در جستجوی دزد، خبر آوردن الماس خان دزد را گرفته است.
دزد همین جوان است، الیاس نام دارد، که میگویند پسر خواجه طاووس است. الماس خان میگوید شاید این جوان همان امیرارسلان پادشاه روم باشد.
بنده در استرلاب دیدم که امیرارسلان رومی هنوز در روم است و بر تخت سلطنت خود نشسته است و از دروازه قسطنطنیه روم بیرون نیامده است. بعد اینکه این پسر را میشناسم، پسر خواجه طاووس است، دزدم نیست.
ولی تو میدانی که الماس خان هیچگاه دروغ نگفته است. بگو چه کنیم قمر وزیر؟
تکلیف این است که این 3 نفر را به دست الماس خان بسپارید. اگر امشب هم دزدی در مملکت شد، بدانید که بنده راست میگویم و اینها گناهی ندارند. و اگر امشب هیچ دزدی نشد، بدانید کار این جوان است. این 3 نفر را هر زجری که لازم است بدهید.
همین کار را میکنیم. الماس خان این 3 نفر را ببرید.
اطاعت میکنم، بروید. هر سرا بیاورید.
چه شد الماس خان؟ چه کردی؟ دیشب دزدی شد؟
قربانت کردم. دزد دیشب نزد من بود. هر سرا به نزد شما آوردم. دزد همین پسر است. دیشب آب از آب تکان نخورد و هیچ دزدی در مملکت نشد.
الیاس، شنیدی داروغه چه گفت؟
چه عرض کنم؟
یقین من حاصل شد که این پسر دزد است. الان زیر چوب و پلک مغورش می آورم و آن وقت هر چرا به دست الماس خان می دهم که دارشان بزند. چوب و پلک بیاورید.
پروردگار من، تو می دانی که در هر کاری دل به لطف و کرم تو بستم و بنده ضعیف تو هستم. روا مدار که در ولایت کفار خار و ذلیل شوم. ای آن که به ملک خیش پاینده توی، در ظلمت شب صبح نماینده توی، درهای امید بر روخم بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده توی. پروردگارا نجاتی از خزانه غیب خودت عطا کن.
آنها را پلک کنید و با چوب بزنید.
نه نه، من بیگناهم. نه
بزنید.
سب کنید، قربانتون شوم. تعمل کنید.
باز چه شده است؟ همین
دیشب به خانه کمپانی باشی رفتند و سر خودش و سه پسر و یک کنیزش را بریدند و سه کرور دولتش را که همه جواهر بوده بردند.
دیشب؟
هاری، همین دیشب این اتفاق افتاده است.
الماس خان، تو که گفتی دیشب دزدی نشده است.
وقتی پادشاه به قبول داروغه و حرف او را راست بداند و داروغه هم پشتگرمی به پادشاه داشته باشد، دیگر در گرفتن دزد سعی می کند. او که می داند هر کس که ناحق بگیرد پادشاه بدون تحقیق آن بیچاره را می کشد. دیگر چه واجب کرده که زحمت بکشد و دزد را پیدا کند؟ دیروز اگر یک دم دیر رسیده بودم، دو نوکر چندین سالت را به حرف داروغه می کشتی.
دوست من کمپانی را چه کسی کشته است؟ الماس خان، چه کسی هم بالش را به یغما برده است؟ مگر این سه نفر دیشب در بند تو نبودند؟
چرا قربانت کردم؟
مگر تو دیروز التزام ندادی که اگر دزدی شود تو را بکشم؟ پس این چیست؟ جلاد!
تقصیر من چیست که حکم قتل مرا می دهید؟ قربانت کردم.
دروغ گفتی.
بنده را مرخص بفرمایید. التزام می دهم سه روز دیگر قاتل کمپانی باشی را با مال و اموال او پیدا کنم.
بنویس.
قربانت کردم. بنده عرضی داشتم.
چه مطلبی داری؟
چون داروغه از سابق عداوتی با پدر و عموی من داشت، اسباب چید و ما را به تهمت دزدی گرفت. حالا عداوتش بیشتر شده است، پس تلافی خواهد کرد. استدعا دارم دست خطی مرحمت فرمایید تا الماس خان تقصیر را به گردن من نیندازد و برگه در دست من باشد، با من کاری نداشته باشد.
بنویسید.
خوب نکردید دست خط به این جوان التفات می کنید. او کشنده امیر هوشنگ و دزد خواجه اعظم است.
از کجا بدانم که راست می گویید؟
پس دست خطی به من بدهید که بعد از غروب آفتاب هر جا این پسر را دیدم بگیرم.
بنویسید.
پسر، تو خودت میدانی که داماد پادشاه را کشته ای و خواجه اعظم را برده ای. چطور زبان پتروس شاه را بسته ای و مرا دروغگو کرده ای؟ چطور قمر وزیر را جذب غروب کردی که اینطور ایستادگی در حق تو میکند؟ اگر قمر وزیر نبود معلومت میکردم.
حالا دیگر این گفتگوها فایده ندارد پهلوان. من دوست هستم یا نیستم، تو دیگر دستی به من نداری. نمیتوانی نگاه چپ به من بکنی. اگر مردی برو دوست را پیدا کن.
این بار از چنگم گریختی، اما بالاخره گیر من خواهی افتاد. به زاری زار تو را میکشم که مردم فرنگ خون به حال تو گریه کنند. اگر آفتاب غروب کند و تو را در کوچه ببینم، بیان که برگی داشته باشی همانجا تو را میکشم.
وقتی که مرا دیدی و گرفتی، هر کاری میتوانی بکن.
القصه،
ملکه فرخ لقا همین که شنید امیر ارسلان کشته نشده است، به قدری خوشحال شد که نزدیک بود پوست در پیکرش بترکد. دان الماسی که در بازو داشت که خراج کل فرنگ بود، باز کرد و به خواجه یاقوت داد به رسم هدیه. خواجه یاقوت خوشحال شد و فرخ لقا را دعا کرد و رفت. زمان ما به سر آمد، اما هنوز داستان ما ادامه دارد و گفتنی ها بسیار دارد. تا نوبت بعد، خدا نگهدارتان.
های عزیز و ارجمند، شبتون به خیر باشد. دعوت میکنم تکرار راز تندور سی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. در دوران کرونایی به سر میبریم، با توجه به اهمیت موضوع، درباره دانستنی‌های تغذیه‌ای در خصوص بیماران کرونایی در دوران قرنطینه صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر سینا موحدی، دکترای تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه، هم کارشناس برنامه. اگر به هر دلیلی بعد از ابتلای خود یا یکی از عزیزانتان به کرونا در بیمارستان بستری نشده و خود را در خانه قرنطینه کرده اید، باید تا حد امکان در مورد روش‌های مراقبت از بیمار کرونایی در منزل اطلاعات داشته باشید و کاملا برای این شرایط آماده باشید. چگونه از بیمار کرونایی در منزل مراقبت کنیم؟ لازم به ذکر است مواردی که در ادامه خدمت شما عرض می کنیم تنها در شرایطی به کمک شما خواهند آمد که حال عمومی بیمار کرونایی تقریبا مساعد بوده و علائم آن در سطحی پایین قرار داشته باشند. بدیهی است که در صورت بروز علائم قوی کرونا باید فرد مبتلا به این ویروس به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی انتقال داده تا از روش‌های درمانی پیشرفته بهره‌مند شود. با پزشک یا کارشناسان سلامت تماس بگیرید. حتی اگر علائم بیمار خفیف است و در استفاده از درمان کرونا در منزل مطمئن هستید، حتما باید با پزشک یا مراکز درمانی تماس گرفته و به توصیه‌های احتمالی آنها گوش دهید. ویروس کووید 19 می‌تواند در افراد مختلف به شکلی متفاوت ظاهر شود و پزشکان با گوش دادن به علائم بیمار شما می توانند توصیه های ارزشمندی را در اختیارتان قرار دهند. اتاق بیمار مبتلا به کرونا را جدا کنید. تماس انسانی بزرگترین راه انتقال ویروس کرونا است. برای زندگی با فرد مبتلا به کرونا حتما باید از او در یک اتاق جدا نگهداری کنید. اگر شرایط جدا کردن بیمار برای شما وجود ندارد، همه افراد خانه باید ماسک به صورت زده و حداقل 1 متر از بیمار فاصله بگیرند. به تهویه هوا دقت کنید. هوای اتاقی که در آن از بیمار خود نگهداری می کنید باید دارای سیستم تهویه کارآمدی باشد. بنابراین در صورت امکان حتما پنجره های اتاق را باز کرده و یا سیستم تهویه را روشن کنید. دستان خود را بشویید. همه افراد خانه باید مرتب دستان خود را بشویند. اما توجه دوچندان به این کار در این موارد توصیه می شود. بعد از سرفه یا عطسه، قبل و بعد از آماده کردن غذا، قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از توالت و زمانی که کثیفی دستها قابل مشاهده باشد. تغذیه بیمار کرونایی در خانه یکی از تاثیرگذارترین موارد در روند بهبودی کرونا به حساب می آید. برای زندگی با فرد مبتلا به کرونا و مراقبت از وی باید حتما با روش تغذیه مناسب که می تواند به بیمار برای مبارزه با ویروس کمک کند آشنا باشید. مصرف کالری زیاد مسئله ای است که معمولا توصیه نمی شود، اما زمانی که شما با کووید 19 دست و پنجه نرم می کنید بدنتان به انرژی بیشتری نیاز دارد. بنابراین باید از غذاهای کالری بالا برای بهبود سطوح انرژی خود استفاده کنید. برنج، سیب زمینی، نان، انواع دانه ها و غلات کامل را در برنامه غذایی بیمار کرونایی قرار دهید و سعی کنید از غذاهای فاقد ارزش بپرهیزید. تقریبا همه مطالعات در زمینه کرونا در مفید بودن مصرف زیاد مایعات برای بیمار کرونایی اتفاق نظر دارند. مصرف پروتئین زیاد یک اصل مهم در تغذیه بیمار کرونایی در منزل است و بدون این شانس بهبودی وی کاهش پیدا می کند. سعی کنید که در طول روز حدود 75 الی 100 گرم پروتئین را از منابعی مثل دانه های کامل، حبوبات، محصولات لبنی، سویا، آجیل، مرغ و گوشت قرمز بهره بگیرید. نکته مهم دیگر در مورد تغذیه بیمار کرونایی در منزل بهره گرفتن از فواید میوه‌ها و سبزیجات تازه است. البته هنگام مراقبت از بیمار کرونایی در منزل بسیار مهم است که به سراغ میوه و سبزیجات تازه بروید.
دو تا مطلب رو اصلی رو کلی داریم. یکی این که در این بیماران حس ضعف عمومی در بدن مشهوده. اکثر افراد، یعنی در بیماری کرونا اکثر افراد حس ضعف رو دارن، حس بی اشتهایی رو دارن، خیلی هاشون ذائقهشون رو از دست میدن، حس بویایی رو از دست میدن و به طبع اون خیلی اصلا با غذایی که قبلا میخوردن و دوست داشتن الان اصلا حالت انزجار براشون دست میاد که اصلا این غذا رو اصلا دیگه نمیتونم مصرف کنم. این حرف در موارد بیمارستانی که خب فردی که در بیمارستان هست مشکل حله، اونجا همکارا میدونن قضیه چیه، اما در مورد مواردی که در خونه فرد بستری شده، در قرنطینه خانگی هستش یا بعد از درمانش هستش، در هر دو تا حالت قصه چون ما ضعف عمومی بدن رو داریم حتما باید ما تأمین نیاز غذای فرد رو بکنیم، چون خود ضعف باعث تقویت بیماری میشه. یعنی وقتی بدن ضعیف شد سیستم ایمنی هم ضعیف میشه، به تبع اون بدن در برابر بیماری نمیتونه درست خودشو جمع جور بکنه. برای همین چند تا توصیه ما داریم. یکیش رو اول میذارم برای کسایی که در قرنطینه خانگی هستن، یکی کسایی که حالا خوب شدن. من هر دوتا مطلب رو میگم که مفید واقع باشه برای هر دو گروه. اولا موقعی که غذا رو فرد خیلی اشتها نداره مصرف بکنه، شما مقدارش رو کم کنین ولی دفعاتش رو بیشتر کنین. این قاعده است. یعنی ما اگه مثلا قبلا فرض کنید 20 قاشق مثلا فرد غذایی رو مصرف می‌کرده، الان نمیتونه مصرف بکنه، الان 4 تا قاشق مصرف بکنه، یک ساعت بعد دوباره 4 تا دیگه، و به همین ترتیب که این 20 تا رو بالاخره ما بتونیم تکمیل در طول روز داشته باشیم حتما براش. یه سری از مواد غذایی هم هستن که فرد باهاش راحت‌تره، چون خیلی وقتی که این بیماری رو می‌گیرن اصلا حس جویدن و اینا رو هم دیگه اصلا ندارن، اصلا میگن حالم بد میشه، نمیتونم اصلا بخورم و این حرفا. خب توی این موارد آب میوه یکی از کلیدی ترین موارد هست برای استفاده، یعنی آب هویج، آب سیب، حالا چه جدا چه اگه مخلوط با هم دیگه بشه، جز موارد بسیار کمک کننده هستش. من خیلی از مریضا این تجربه رو داشتم و آب به درمانی بسیار کمک کننده است، هم در کسایی که در قرنطینه خانگی هستن، هم در کسایی که در دوره نقاهت بیماری کرونا هستن. موقع حواس نکنن برن آب سنتی، آب سنتی پر از شکر هستش، یه اسانسی هم داره، حالا حتی پالپ هم شاید توش باشه. برای همین حتما هر روز آب میوه مصرف بکنن، حتما هم در مقدار بالا. من مواردی رو که تو قرنطینه خانگی بودن، خود من مثلا میرفتم بالا سرشون، تقریبا روزی 2 لیتر تقریبا آب میوه من به بیمار کرونای خودم میدادم. از دیگر مواردی که باز کمک کننده هست توی این شرایط و هم حس ضعف رو برطرف میکنه، هم حالا در تقویت سیستم ایمنی فرد میتونه کمک کننده باشه، شربت زعفران هست، زعفران عسل. معمولا در ایام محرم شربت زعفران یکی از پایه‌های نذریه‌ای بود که ما مصرف می‌کردیم. عزیزان حتما شربت زعفران رو جزء موارد روزانه‌شون در نظر بگیرن. میشه با نبات باشه یا با زعفران و با آب حل میشه، یه دست در میادش، یا اینکه نه اون شربت رو با عسل درست می‌کنه، یعنی آب و عسل و زعفران زده میشه، یه شربت خیلی خوشمزه است، هم خیلی مقویه. یه نوک قاشق چای خوری هم سیاه دونه رو من توصیه میکنم توی این شربت ریخته بشه. معمولا سیاه دونه که از خواص بسیار خوبی که داره تقویت سیستم ایمنی هستش، کمک کننده هست و عزیزان میتونن مصرف کنن. اما سایر گروه های مواد غذایی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، ترجیحاً غذا اگه فرد توان جویدن نداشته باشه، غذاهای مثل سوپ، سوپ ها بسیار کمک کننده است، حلیم میتونه خیلی کمک کننده باشه، آش هایی که باز مثلا آش جو باز جز مواردی هست که قوت داره و با آب قلم به خصوص اگه که پخته شده باشه کاملا غلیظ و قوام اومده باشه، جز مواردی هست که کمک کننده هستش. میوه، حالا چه به صورت خودش، چه به صورت آب میوه، چه به صورت کوکتل میوه، فرق نمیکنه، همه موارد ترجیحاً تا جای ممکن توی این شرایط بیماری میوه رو حتما باید دریافت، چون همه نظره کمک کننده هستش برای بیمار. لبنیات رو هم باز ما توصیهش رو داریم. حالا یه مدتی میگفتن نه آقا لبنیات سرد مصرف نشه، به بیماری کرونا هم چون مثلا طبعش سرده، این صحبت هستش، من نمیخوام اصلا رد بکنم یا تایید کنم چیزی رو، ولی مصرف لبنیات رو به خصوص همراه عسل، یعنی شیر و عسل، یعنی حتی کسانی هم که حالا اگه دیگه طب سنتی هم داشته باشیم، حتی چون عسل مصلح شیر هستش و گرم کننده است برای لبنیات، درنچه مشکل حل میکنه، شیر و عسل حتما قاطی بشه و مصرف بشه برای این افراد. مواردی که اسهال هم احیانا فرد داره، چون بعضی از موارد کرونا منجر به اسهال در فرد میشه، در این شرایط خب شیرموز باز میتونه خیلی کمک کننده باشه، در کنارش هم عسل بهش اضافه شده و معجون تقویتی هست. اگه هیچ کدوم از اینها رو فرد نمیتونه مصرف کنه، ما مواردی رو هم داریم که حالا چه در دوران بیماری چه در دوران نقاهت همچنان ضعف اینو دارن که هیچ غذایی رو هم میلشون نمیکشه مصرف کنن، توی این شرایط استفاده از پودرها و محلولهای رایجی که ما در بیمارستان ها معمولا استفاده میکنیم، حالا من نام برندها رو نمیارم اینجا، ولی عزیزان میتونن از داروخانه ها تهیه بکنن پودرای مخصوصی از شبیه شیر خشک، این پودرا آنچه که نیاز روزانه فرد هست رو داخل خودش داره. معمولا این پودرا رو حالا تو خود روی جعبه هاشون اکثرا مثلا نوشته حالا 4 تا اسکوپ یا 6 تا اسکوپ، مثلا 6 تا پیمانه، 4 تا پیمانه، حالا از اون پودر رو مثلا با آب قاطی کنی. توصیه که من به عزیزان شنونده دارم این هستش که شما بیاین اون تعداد پیمانه‌ای که از اون شیر خشک مربوطه، حالا هر برندی که هست، شما بریزین در مخلوط کن، یه عدد موز اضافه کنین بهش، 3-4 تا خرما بدون هسته بندازین توش، یه قاشق غذاخوری هم عسل اضافه بکنین بهش، کمی پودر نارگیل اضافه بکنین و یه نوک قاشق چایخوری هم پودر سیادون به این مجموعه اضافه بشه. یک لیوان توی اون معمولا پودران روش نمیشه آب اضافه کنین، با آب سرد شما یه لیوان شیر اضافه کنین به این مجموعه. حالا مخلوط کن روشن کنین، یه ماده در میاد، این ماده هم خوشمزه است و من رو اکثر بیمارایی که تجربه کردم هیچ بیماری نبود که با این مشکل داشته باشه، یعنی اینو همه دوست داشتم و این خیلی کمک کننده هستش که اون ضعف بدنی بیمار به خاطر نخوردن غذا رو عملا پوشش بده. بعد کم کم ان شاء الله تعالی با مرور زمان بدن به حالت عادی خودش برمیگرده.
سپاسگزارم دوستان از اینکه تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما عزیزان قرار بگیره. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده و محصول تلاش همکارانم رو در گروه اجتماعی رادیو تاجیک صدای خراسان از برنامه نعمت جوانی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو هم داشته باشید. موعظه و نصیحت رو پی میگیریم به همراه صحبت‌های کارشناسی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. یکی از روش‌های تربیت موعظه است. موعظه با تعلیم، سخنرانی و اقامه برهان تفاوت دارد و از تأثیر ویژه‌ای برخوردار است. به هنگام نصیحت و وعظ، سخن به گونه‌ای به شنونده القا می‌شود که در قلب او نفوذ کرده و حالت صفا و نورانیتی در آن به وجود می‌آورد. گرچه موعظه و نصیحت غالباً به صورت خطابی القا می شود و از براهین عقلی استفاده نمی شود، اما اثر آن بیشتر از استدلال های عقلی است. موعظه و پند فطرت انسان را بیدار می کند و در دل می نشیند و از دلیل و برهان و امر و نهی بیشتر تأثیر دارد. پند پذیری استعدادی است که در جان انسان ها نهاده شده و برای قبول تربیت آمادش ساخته است. پند و نصیحت یک نیاز طبیعی است. ممکن است کسی از تعلیم دیگران بی نیاز باشد، اما هیچ کس نیست که از موعظه و نصیحت بی نیاز باشد. حتی دانشمندان و افراد صالح نیز گاه گاه به موعظه نیازمند می شوند. اسلام نیز موعظه و نصیحت را یک امر مفید و مؤثر می داند و در مورد ارزش و اهمیت آن احادیث بسیار فراوانی موجود است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود موعظه ها نفوس انسان ها را صاف و نورانی می کنند. قرآن نیز از همین روش استفاده کرده و سرشار از موعظه است. از آیات متعدد قرآن کریم استفاده می شود که دو نوع موعظه داریم: موعظه حسنه یا خوب و موعظه غیر حسنه. آنچه پیامبر بدان مأموریت یافته موعظه حسنه یا خوب است. این موعظه و نصیحت کلامی است و به گونه ای القا می شود که در دل نفوذ می کند و اثر بدی هم ندارد. در پند و نصیحت چند چیز را باید رعایت کرد. در صورتی پند و موعظه تأثیر دارد که واعظ یا پند دهنده به آنچه می گوید عمل کند، یعنی علاوه بر تذکر زبانی در رفتار و کردار نیز الگو و سرمشق باشد، چون اگر شنونده رفتار گوینده را برخلاف گفتارش بیابد گفتار او را نمیپذیرد. امام صادق علیه السلام فرمود چنانچه عالم به علم خود عمل نکند موعظه هایش از قلوب نازل می شود، چنانکه باران از جای صاف می لغزد. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فرمود پندی که گوشی آن را بیرون نمی افکند و هیچ نفعی با آن برابری نمی کند پندی است که زبان گفتار از آن خاموش و زبان کردار بدن گویا باشد. تأثیر موعظه و پند بستگی به مقدار ایمان و اعتماد شنونده نسبت به گوینده نیز دارد. دوستان عزیز، به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با نگاهی به نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
برو خدا، دیدید بعضی از آدم‌ها رو که از موعظه های دینی اینجوری فرار میکنن؟ میترسه به تنش بخوره این موعظه، نمیخواد بشنوه، در مقام شنیده نمیخواد نصیحت بکنی. ما هم وقتی که میخوایم قیافه مثلا با کلاسی بگیریم بعضی وقتا میگیم البته ما نمیخوایم موعظه بکنیم، ما چرا نمیخوایم موعظه کنیم؟ میخوایم کار مهمتری انجام بدیم. کار مهمتر که نه، کار میخوایم سواد یاد بدیم، اون کار مقدماتی میخوایم بکنیم، هنوز شأنمون به موعظه نرسیده، یا شأن مخاطب به موعظه نرسیده، یا شأن گوینده، شأن هر دو. موعظه مقامش بالاتره، موعظه هنگام اعطای مدرک تحصیلیه، ولی چیز یاد دادن به عنوان کار مقدماتیه. و تو زمانه ما چیز یاد دادن، عالمانه سخن گفتن بدون موعظه چیش بالاتره، یعنی ظاهراً مثل که ارزشش بالاتره. چرا؟ چون میدونی مردم فراری هن از موعظه. تصویری که علی ابن ابی طالب از موعظه میکشه آدم رو خیلی خلاص میکنه از رنجی که آدم میبره از اینکه چرا بعضی از موعظ فرار میکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام که خودش اهل عمل بوده میفرماید شما چرا اینجوری فرار میکنید از موعظه؟ از موعظه فرار نکنید، برید در کنار موعظه قرار بگیرید، دل شما متغیر و متحول خواهد شد. احیاء دل با موعظه فراهم میشه، موعظه‌ای که از بیرون بگیریم یا از اتفاقایی که در اطرافمون میفته. برای راه حل عملی هم من یه نکته عرض بکنم، با بعضی از آدمهایی که از پدیده‌های اطراف موعظه میگیرن، با اینها نشست و برخاست کنید. گلستان سعدی یکی از این اشخاص هستن که میتونن راه موعظه گرفتن و نگاه حکیمانه به پدیده های عالم رو، گاهی از اوقات مثنوی مولوی میتونن این کار رو انجام بدن. کلمات اهل بیت اسناد و طهارت، کلمات اولیاء خدا، یه سلسله موعظ رو به یک کسی سفارش کنید بیاد براتون بگه، جنبه بیدار سازنده داشته باشه، نه صرفاً جنبه اطلاع رسانی. از ته دل تو یه اتفاق جدیدی رو برای تو ایجاد بکنه، با این افراد نشست و برخاست بکنه. بعضی هم نشست و برخاست کردن باهاشون ضد موعظه است. یه پدیده ای رو آدم میتونه به نگاه موعظه، مرگ دیگه خیلی موعظه توشه، هیچی هم کنارش نباشه، هنر موعظه گیری هم نداشته باشه، مرگ خیلی توش موعظه است. آدم با بعضی نشست و برخاست میکنه، از مرگ یه جوری حرف میزنن که دیگه یه ذره هم آدم ازش موعظه نمیگیره. در هر چیزی موعظه هست، بعضی ها چشم موعظه نگر انسان رو کور میکنن. با اونها کمتر محاوره کنید، با اونها کمتر نشست و برخاست کنید. ای برید به دیدن کسی که میگه ببین یه سال گذشت، بعد میگه سال نو مبارک. این موعظه است، یه سال گذشت. بعضیا بیان موعظه‌گرانه دارن. برید پیش کسانی که آدم‌های متعادلی هستن، وقتی موعظه میدن زیاد و کم سفارش نمی‌کنن. خودشون متعادلن، تعادل به دیگران معتبر. کسی داشت جایی موعظه می‌کرد جوان‌ها رو که به پدران خودتون احترام بگذارید. خیلی مبالغه کرد در موعظه. بعد از جلسه من خدمتتون عرض کردم که جوان‌ها خیلی لازم دارن این موعظه ها رو، موضوع مهمی هم بود. حالا جوان‌ها مونده تا به این مقدار برسن که پدر مادرشون رو احترام بذارن، ولی شما زیادی بزرگش نکردین موضوع رو. گفت راست میگی، چرا؟ من پسرم منو خیلی اذیتم میکنه. مبالغه در موعظه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید رفتار منافقانه. آدمای غیر متعادل مبالغه در موعظه میکنن.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهی ما به نسبت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم همواره در مسیر زندگی موفق، کامیاب و سربلند باشید. تا برنامه بعد همه شما بزرگان رو خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه شامگاه ما در همین جا وقتش به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزاری میکنیم و همه ایتان را به خداوند رحیم و رحمان میسپاریم. خدا نگهدار.
شب به رویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به رویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونی دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این دل رسوای رسوا می کنی.
شب به رویت آمدم، دانم که دروا می کنی. Yes, I'll have them, 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 I'
راه درست عاشقی با هرچه او قسمت کند با هرچه او قسمت کند صبر و مدارا می کنی صبر و مدارا می کنی ها چرخ می چرخد بسی بهر حساب هر کسی یک روز جبران می کند جوری که با ما می کنی یک روز جبران می کند جوری که با ما می کنی جوری که با ما می کنی این شب به کویت آمدم دانم که در با می کن این شب تماشا خانه قسمت مرا